دشمن بلرزم تا دنیا ببینم تا خدا ببخشم تا دشمن بلرزم تا دنیا ببینم تا خدا ببخشم هموطن ای افغان هموطن هموطن ای خواهر ای افغان ای برادر
آغاز برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان.
Yeah.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود خدمت شما دوستان شنونده و همراهان همیشگی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان و بخش شما تاجیکستانیانی عزیز که در هر گوشه و کناری دنیا هستید و صدای ما رو میشنوید. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داره تا پایان ساعت برنامه های این رادیو در خدمت شما باشیم. امیدوارم که شما هم تا پایان برنامه ها همراه ما میمانید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرحمن الرحیم.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز چهارشنبه 16 مهر ماه سال شمسی مطابق با 15 ربیع الثانی سال 1447 هجری قمری و برابر با 8 اکتبر سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تقویم تاریخ خواهد بود. سپس نواهنگ به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن همسفران را خواهید شنید. برنامه بعدی پرده از آفتاب خواهد بود. سپس تکرار نمایشی به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن تکرار فرهنگنامه را خواهید شنید. برنامه بعد کاربلد خواهد بود. سپس تکرار مشاهیر به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن برنامه سیاسی را خواهید شنید. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما حکایت های ادبی است. این را هم می شنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز گفتارهای سیاسی از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
داری معاون فرهنگی وزارت فرهنگ ایران و سفیر تاجیکستان مطرح شد ضرورت تشکیل شورای مشترک چاپ میان دو کشور. محدود شدن رفت آمد در بزرگراه دوشنبه چناق به مدت 3 روز و بازگشت دومین گروه از اعضای ناوگان یا کاروان کشتی های سمود به ترکیه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با سردبیری آقای حاتم‌زاده در خدمت شما هستیم با بخش اخبار. معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران با اشاره به زمینه‌های مشترک همکاری بین ایران و تاجیکستان گفت در زمینه چاپ کتاب می توانیم شورای مشترک بین دو کشور داشته باشیم که در آن شورا ادبیات هر دو طرف معرفی و چاپ شود. با گزارش ایرنا، محسن جوادی با نظام الدین زاهدی سفیر تاجیکستان در ایران صبح امروز چهارشنبه دیدار و گفتگو کرد. جوادی در این دیدار در به زمینه‌های مشترک برای همکاری بین دو کشور اشاره کرد و گفت که البته بخش از حوزه‌های کاری را باید به بخش‌های علمی و آثار علمی قدیم ایران که تصحیح و بازنشر می شوند روانه کنیم تا آثار علمی نویسندگان بزرگ ایران و تاجیکستان و هم آثار نفتر بتوانند به کتابخانه دو کشور راه یابند. سفیر تاجیکستان در ایران نیز در این دیدار بر تشکیل کارگروهی فرهنگی مشترک بین دو وزارتخانه فرهنگ در ایران و تاجیکستان تاکید نمود. آقای زاهدی خاطرنشان کرد در ماه پیش رو برنامه های فرهنگی زیادی در تاجیکستان داریم که نزدیکترین آن برگزاری سمپوزیوم بین المللی درباره فلک‌خوانی یکی از گونه های مهم موسیقی سنتی در تاجیکستان است و ما آمادگی پذیرایی از هنرمندان و دوستان ایرانی را داریم. و افزود برنامه بعدی هفته فیلم در تاجیکستان است که فیلم های ایرانی نیز در آن نمایش داده می شود. سپس نمایشگاه کتاب تاجیکستان و بعد از آن هم هفته فرهنگی ایران در تاجیکستان دایر خواهد شد. سفیر تاجیکستان در ایران همچنین به حضور تاجیکستان در نمایشگاه کتاب تهران اشاره کرد و گفت هر سال تلاش میکنیم برنامه های فرهنگی خوبی در حاشیه نمایشگاه کتاب تهران برگزار کنیم و این برنامه ها سنت خوبی است که در آینده هم اجرا خواهد شد. در پایان این دیدار معاون فرهنگی وزارت فرهنگ ایران با اهدای یک جلد دیوان حافظ نفیس از سالها فعالیت شمس الدین آقای زاهدی در ایران تقدیر و تشکر کرد. برقراری خط پرواز نو از مشهد مقدس ایران به لاهور پاکستان، گزارش بشنوید که در این زمینه اینک پخش می شود.
با آغاز یک خط پروازی جدید از مشهد مقدس به لاهور پاکستان، فصل تازه‌ای در همکاری‌های گردشگری مذهبی و تجاری میان جمهوری اسلامی ایران و پاکستان گشوده شد. این پرواز با 161 مسافر از مبدأ مشهد، پایتخت مذهبی ایران، در فرودگاه بین‌المللی علامه اقبال شهر لاهور به زمین نشست و همان روز با 155 مسافر از لاهور به مقصد مشهد بازگشت.
انشاءالله این پرواز به صورت هفتگی روزهای شنبه از مشهد به لاهور و بالعکس انجام خواهد شد.
در مراسم ویژه‌ای که به همین مناسبت در فرودگاه لاهور برگزار شد، مسئولان هوانوردی پاکستان و مهران موحد فر سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در لاهور حضور داشتند.
ما به عنوان سرکنسول جمهوری اسلامی در لاهور آماده ایم که این فضا را تسهیل بکنیم، انشاءالله رفت آمده را تسهیل بکنیم. ارتباط مردم با مردم، سفر زوار به مشهد، اینا یک ظرفیت هایی هستند که باعث تحکیم پیوندها و پیوستگی های دو ملت ایران و
برنامه پروازی این شرکت هواپیمایی قرار است از این پس هر هفته روز شنبه از مشهد به لاهور و بالعکس انجام شود.
برای چند تا هدف این پرواز برقرار شده. یک، اولش خب به خاطر اینکه به سمت مشهد مقدس زوار عزیزی که میرن توی این مسیر تردد دارن. دوم، برای بازرگان‌ها و تجاری که توی این مسیر باز رفت آمد میکنن و سوم دانشجوهایی که توی مسیر هستن.
با راه اندازی این خط جدید شمار پروازهای مستقیم بین لاهور و شهرهای مختلف ایران به 5 پرواز افزایش یافت.
با توجه به بسته بودن مسیر زمینی، مشکلات زیادی برای تردد بین دو کشور به وجود آمده و ما در تلاش برای افزایش تعداد پروازهای مستقیم بین دو کشور هستیم.
با توجه به جایگاه مشهد در جذب گردشگران مذهبی و ظرفیت‌های فرهنگی شهر لاهور، کارشناسان معتقدند برقراری این پرواز جدید نه تنها موجب رونق گردشگری و ارتباطات مردمی خواهد شد، بلکه زمینه‌ساز گسترش همکاری‌های تجاری و فرهنگی میان دو کشور همسایه نیز می‌شود. به گفته مسئولان، آغاز پروازهای منظم میان مشهد و لاهور پیوندی تازه میان دو ملت مسلمان ایران و پاکستان رقم زده است. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، لاهور.
چهارراه نجات جهان و واقع کاملترین و گویاترین تعبیری است که به بندر چابهار ایران گفته می شود. نقطه وصلی که جنوب و شرق جهان را با آسانی به شمال و شرق پیوند می کند. گزارش بشنوید در همین زمینه.
اتصال آسیا به اروپا با تکمیل راهگذر شمال جنوب، مسیر 7200 کیلومتری که آمده تا مسیر 16000 کیلومتری کانال سوئز رو کنار بزنه. ایران نقطه کانونی این شتاب تاریخی و بندر چابهار دروازه اصلی ورودی این شاهراه به خاک کشوره که تاکنون بخشای حیاتی این راهگذر ساخته شده و فقط چند حلقه مفقوده باقی مانده.
راهن چابهار زاهدان الان حدود 84% پیشرفت فیزیکی داره و ما عمده فعالیتمون در محدوده چابهار به خاش در تست ساخت داریم.
راهگذر شمال جنوب فقط یک طرح حمل و نقلی نیست، بلکه گامی بلند برای تحقق اقتصاد دریامحور که با هدف توسعه و بهره گیری از ظرفیت‌های بنادر در حال تکمیله. اما در برخی موارد چالش‌هایی در این بخش وجود داره.
کریدورها کار پیچیده‌ای به لحاظ اینکه بیش از 15 دستگاه و این قصه از بندر بگیرید، از زمانی که بار به بندر میرسه تا زمانی که در بندر بار از بندر جدا میشه یا از مرز عبور میکنه با قطار میره، همه این 15 دستگاه رو هر کدوم ماموریت حق میدارن، ولی همون که عرض کردم ما قانون اینها رو نگیره. ما فقط درگیری و تنش و چه کنم های دستگاه ها رو حل کردیم و مسائل رو گفتیم، هرچی وظیفه شو باید انجام بده.
در آخرین بازدیدهای دبیرخانه توسعه اقتصاد دریامحور از مسیر ریلی چابهار به ایران شهر، مشکلات و گلوگاه این مسیر ریلی بررسی و رفع شدند.
مهمترین مشکلی که مورد بررسی قرار گرفت بحث تامین سوخت ماشینالاتی بود که توی کارگاه ها داشت کار انجام میداد. قرار شد که تا آخر پروژه بدون مشکل تأمین بشه.
اما قلب تپنده این راهگذر اتصال ریل به بندر چابهاره که در حال ساخت و تکمیل نهاییه.
داخل بندر ما مجموعاً 24 کیلومتر ریل داریم که الان تو فاز اول 11 کیلومترش تا آخر سال مورد بهره برداری قرار میگیره.
راهگذر شمال جنوب ایران رو از یک گذرگاه صرف به مسیر اصلی تجارت بین قاره ها تبدیل میکنه، مسیری که نه تنها زمان و هزینه رو کاهش میده، بلکه جایگاه ایران رو در اقتصاد جهانی تثبیت میکنه. فروزانه حسن‌پور، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه نشر خبرها. تولید کنندگان دستگاه ها و ماشین‌آلات صنعت بسته‌بندی در ایران میگویند کیفیت یا صفت تولیدات به حدی است که به کشورهای دیگر هم صادر می شود. گزارش خبرنگار صدا و سیما را در همین خصوص بشنوید.
این دستگاه با قابلیت بسته‌بندی انواع محصولات در صنایع مختلف در کشور تولید شده.
دستگاه ما قابلیت کارکرد 24 ساعته دارند. ما رو خطوط پت تا 20000 بطری بر ساعت تا 36000 بسته پاستیل رو میتونیم داخل کارتون قرار بدیم.
تخصص گرایی و روکرد حرفه‌ای تولید کنندگان در صنعت ماشین‌آلات بسته‌بندی و چاپ بخش قابل توجهی از نیاز کشور را تامین کرده.
ایران هاب ساخت ماشین‌آلات در منطقه هستش. رابطه خوبی هم داریم با کشورهای مثل ترکیه یا کشورهای دیگه و صادرات خیلی خوبی داریم، حتی به کشور اروپایی.
دستگاه ما تا 25 هزار تا در ساعت میتونه جوابگوی خطوط داخلیمون باشه.
80 الی 90 درصد محصولاتمون تولیدات داخل هستش، به کشورهای عراق، افغانستان صادرات داشت.
سالانه 120 دستگاه با توجه به تنوع محصولیمون تولید داریم.
به گفته فعالان این صنعت، سرمایه گذاری های جدید در این حوزه نیاز کشور به واردات کاغذ بسته‌بندی را به صفر رسانده.
10 سال 12 سال پیش ما 80 درصد واردات داشتیم، الان اون نیست، صفره، 1%. 80 درصد قیمت مواد تمام شده ما کاغذ رو تشکیل میده فعلا در ایران موجود.
تولیداتی که علاوه بر رقابت پذیری جایگزین نمونه های خارجی شده.
ماشین خارجی عملا این امکان رو نداره که بتونه با محصول جدید خودش رو وقف بده، ولی عملا ما داخل ایران این توانمندی رو داریم که بتونیم ماشین رو برگردونیم، اوورهال کنیم و تغییرات بدیم برای محصول جدید.
محصولات بنر ایرانی که ما داریم تولید میکنیم از بالاترین کیفیت استانداردهای جهانی برخورداره که میتونه چاپ‌پذیری بسیار مناسب و نمای خیلی خوبی رو برای مشتری‌ها ارائه بده.
هم‌اکنون 187 واحد تولیدی در حوزه کارتون سازی و 4000 واحد تولیدی تبدیل کار در حوزه چاپ و بسته‌بندی در صنایع مختلف کشور فعالیت دارند. زهره پرورش، خبرگزاری صدا و سیما.
امامان رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری فدراسیون روسیه تلفنی گفتگو کرد. در این گفتگوی دوستانه سران دو کشور از ادامه گفتگوی بین دولتی و توسعه بیشتر این روند استقبال کردند. همچنین دستور کار جلسات دو جانبه و چند جانبه سطح بالای آینده که قرار است در دوشنبه برگزار شود مورد بحث و بررسی قرار گرفت. رفت آمد در بزرگراه دوشنبه چناق به مدت 3 روز محدود خواهد شد. به دنبال اجلاس اتحاد آلاهای مستقر در تاجیکستان، بزرگراه‌های شمالی و جنوبی به سمت دوشنبه حداقل به مدت 3 تا 4 روز محدود خواهند شد. شرکت مسئولان نگهداری بزرگراه شمالی کشور اعلان کرد که تردد یا رفت آمد در بزرگراه دوشنبه چناق از 8 تا 10 اکتبر محدود خواهد شد. همچنین پلیس ختنان از ساکنان این منطقه خواسته است که از 8 تا 12 اکتبر در روزهای برگزاری اجلاس اتحاد آلاهای مستقر بدون ضرورت جدی با ماشین‌های شخصی و دولتی به دوشنبه سفر نکنند. دومین گروه از اعضای ناوگان آزادی سمود شب گذشته در میان استقبال مردم وارد فرودگاه استانبول ترکیه شد. گزارش خبرنگار صدا و سیما از پایتخت ترکیه.
دومین گروه از اعضای ناوگان صلح سمود وارد ترکیه شدند.
سهیونیست های زورگو در آبهای آزاد به ما حمله و ما را زندانی کردند. اما ناوگان های دیگر در راه هستند. انسان های آزاده از سهیونیست ها نمی هراسند.
غزه کازانجک، فلسطین کازانجک.
غزه پیروز خواهد شد، فلسطین پیروز خواهد شد. سهیونیست ها مغلوب بزرگ این نبردند.
غیر انسانی ارتاملرده.
سهیونیست ها رفتار غیر انسانی و وحشیانه ای در زندان هایشان با ما داشتند. با این رفتارها ظلمی که به مردم فلسطین می شود را بیشتر درک کردیم.
استقبال مردمی در فرودگاه و شعارهای ضد صهیونیستی در خیابانها.
امروز در شهرهای مختلف ترکیه راهپیمایی‌های ضد صهیونیستی برگزار شد.
انسانların çocukların yanındayız.
ما حامی مردم فلسطین هستیم. کنار زنان و کودکان فلسطینی. به اذن الهی صهیونیست ها شکست خواهند خورد.
هر زمان ده بود صهیونیست ها حتی تحمل رساندن کمک های مردمی به غزه را ندارند. ایستادگی در برابر ظلم آنها وظیفه انسانی است.
فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما، ترکیه، آنکارا. هر ساکن تاجیکستان به طور میانه 4460 لیتر آب در روز مصرف میکند که بیش از 3.7 برابر میانگین جهانی است. کشورهای آسیای مرکزی چندین برابر سالانه آب نسبت به میانگین جهانی استعمال یا مصرف میکنند. طبق گزارش وارد دامیترز میانگین جهانی تقریبا 1190 لیتر در روز است، در حالی که در این منطقه نشان داده یاد شده به سطح رکورد رسیده است. در تاجیکستان میانگین بارندگی سالانه 691 میلیمتر است. در ترکمنستان بسیار ناهموار میکنند و افزایش میدهد. در مرکز مراقبت های بهداشتی عمومی در تاجیکستان واکسیناسیون ویروس سپید در حال است. این واکسیناسیون منحصراً برای دختران 10 تا 14 ساله در نظر گرفته شده است. ایمنسازی گسترده تقریباً 520 هزار دختر در این گروه سنی پوشش داده می شود. فیض‌علی سیدزاده رئیس مرکز اپیدمیولوژی وزارت درست تاجیکستان گفت این واکسیناسیون برای دیگر دسته های شهروندان به کشور وارد نشده است و تنها برای دختران 10 تا 14 ساله می باشد. مذاکرات و مشورت ها و رایزنی های فرماندهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در حاشیه گردهمایی فرماندهان نیروی دریایی کشورهای حاشیه بحر خزر یا دریای خزر در روسیه همچنان ادامه دارد. خبرنگار صدا و سیما در این باره گفت.
اجلاس فرماندهان نیروی دریایی کشورهای حاشیه دریای خزر در شهر سن پترزبورگ روسیه فرصتی برای تحکیم دوستی‌ها و نیز مذاکره و رایزنی درباره همکاری و همگرایی هرچه بیشتر بین ساحل نشینان خزر بود. فرماندهان نیروی دریایی جمهوری آذربایجان در پایان مذاکرات دو جانبه افق تازه‌ای از همکاری‌ها را ترسیم کردند.
ایران و آذربایجان بیلشتن.
ایران و آذربایجان به عنوان دو کشور دوست، برادر و همسایه همکاری تنگاتنگی در همه زمینه‌ها دارند. درباره مسائل مرتبط با دریای خزر نیز هماهنگی بسیار خوبی بین دو کشور وجود دارد.
الحمدلله سطح همکاریمون خیلی سطح بالایی هست. توی رویدادهایی که هر دو کشور دارن حتما شرکت میکنیم.
ارتقاء کیفی سطح مناسبات حاصل گفت و شنود امیر دریادار ایرانی با همتای قزاقستانی بود.
امروز مذاکرات بسیار خوبی با هم داشتیم و درباره نقشه راه همکاری های آینده به توافقات مهمی دست پیدا کردیم.
نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان از نظر ارتباطات توی سنوات گذشته ارتباطات خیلی خوبی داشتند و انشالله با این دیدارهایی که انجام شد و دعوتهایی که خواهیم داشت ارتقا پیدا خواهد کرد.
فرماندهان نیروی دریایی کشورهای حاشیه خزر در نشست مشترک هم به اظهارات و تحرکات برخی قدرت‌های فرامنطقه‌ای درباره امور داخلی دریای خزر واکنشی قاطع نشان دادند.
حتما اجازه نخواهیم داد که از بیرون کسی بخواد تصمیمی برای دریای خزر بگیره انشالله.
دریای خزر راهی به اقیانوس و آبهای آزاد ندارد. از نظر قواعد بین المللی غیر از 5 کشور ساحلی هیچ قدرت خارجی دیگری حق دخالت و اظهار نظر درباره مسائل این دریا را ندارد.
پهنه آبی خزر جای خودنمایی قدرت‌های فرامنطقه‌ای نیست. این جان کلام نشست فرماندهان نیروی دریایی کشورهای حاشیه دریای خزر در سن پترزبورگ بود. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، سن پترزبورگ.
در ادامه بخش ورزشی را میشنوید. تیم ملی فوتبال ایران برای برگزاری دیدار دوستانه با تیم ملی روسیه راهی این کشور شد. با توجه به برنامه از پیش هماهنگ شده، تیم ملی ایران 8 مهر ماه در تدارکاتی مقابل روسیه قرار خواهد گرفت و همین منظور شاگردان امیر قلعه‌نویی امروز تهران را ترک کردند. ملی پوشان فوتبال رو فردا در روسیه دو جلسه تمرین داشت و روز جمعه مقابل تیم ملی این کشور میدان می‌رود. اعضای تیم ملی ایران بعد از روسیه به دبی سفر خواهند کرد تا در دومین دوستانه تمرین. شانه یا تخت پشتی کاپیتان تیم فوتبال استقلال دوشنبه و بازیکن تیم ملی فوتبال تاجیکستان علیشیر جلیلوف با موفقیت جراحی شد. بازیکن تیم استقلال در نیمه دوم بازی دور دوم لیگ قهرمانان آسیا با هند مصدوم شد و در دقیقه 70 فاروق بازیکن تیم استقلال علیشیر جلیلوف از آسیب دیده است. این بازیکن در مرکز پزشکی شفا تحت عمل جراحی موفقیت آمیز قرار گرفت. بهبودی او 2 ماه طول کشید. شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. در دیدار معاون فرهنگی وزارت فرهنگ ایران و سفیر تاجیکستان مطرح شد ضرورت تشکیل شورای مشترک کشور. محدود شدن رفت آمد در بزرگراه دوشنبه چناق به مدت 3 روز. و بازگشت دومین گروه از ناوگان سمود به ترکیه. دوستانی همراه، از اینکه ما را با بخش اخبار همراهی فرمودید از شما سپاس گذاریم. در پناه خدای متعال باشید.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. هم اکنون تقویم تاریخ را خواهید شنید.
با نام و یادی خدا، سلام و شب شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده و اتفاق دیگر همکارانم مروری داریم به تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 16 مهر ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 15 ربیع الثانی سال 1447 هجری قمری و مطابق با 8 اکتبر سال 2025 میلادی. شانزدهم مهر ماه در سالنامه باستانی ایران روز مهر، روز جشن مهرگان است که ایرانیان از هزاره دوم پیش از اسلام آن را گرامی می داشتند. بر اساس باور ایرانیان در این روز این بر ضحاک این جشن که از شانزدهم شهر ماه شروع می شود معمولا در 5 تا 6 روز برگزار می شده است و در هر روز از این جشن طبقه خاص شرکت می جستند. روز مهر یا مهرگان همانند نوروز دارای اعتدالی کیهانی است و به نوع به جای نوروز بهاری، نوروز پاییزی در نظر گرفته می شده است. لذا دومین روز مهم سال پس از نوروز به شمار می آمده است و جشن های بسیار در این زمان برگزار می شده است. مورخان در همه کشورها با توجه به این جشن ها ایرانیان را مهربانترین، با گذشترین و مهمان نوازترین مردمی جهان نوشتند. فلسفه آیین های مهرگان سپاسگزاری به درگاه خداوند به خاطر برکاتی که عنایت کرده و تحکیم دوستی و محبت میان انسان است. صد و 14 سال پیش در روز 8 اکتبر سال 1911 میلادی جنگ بالکان با شرکت بلغارستان، سربستان و یونان تحت دولت عثمانی آغاز شد. امپراتوری عثمانی در طی سالهای متوالی قسمت های وسیع از غربی آسیا، شمال افریقا و شرق اروپا را تحت سیطره خود قرار داده و به قلمرو خود افزوده بود. در این میان زمزمه های استقلال طلبی کشورهای تحت سلطه باعث بروز درگیری های می شد که جنگ های بالکان یکی از آن مورد بود. علت اصلی جنگ اولی بالکان که در روز 8 اکتبر سال 1911 میلادی به وقوع پیوست، خودداری امپراتوری عثمانی نسبت به اعطای آزادی و استقلال به کشورهای آن بلغارستان، یونان و مونتنگرو بود. از این جهت این کشورها با تهاجم سراسری نیروهای عثمانی را از تمامی متصرفات اروپایی آنها به جز قسطنطنیه یعنی استانبول امروزی بیرون راندند. اما نتیجه این جنگ برای صربستان ناخوشایند بود، چرا که با تأسیس کشور مستقل آلبانی صربستان از دریای آدریاتیک جدا شد. ازا از بلغارستان واگذاری قسمت عمده از خاک مقدونیه را خواستار شد و این امر جنگ دوم بالکان را در سال 1913 میلادی به وجود آورد. جنگ های بالکان احساسات و ملی گرایان را به شده افزایش داد و راه را برنگی خانمانسوز و جهانی اول در سالهای بعد فراهم کرد. نود و هفت سال پیش در روز 16 مهر ماه سال 1307 هجری شمسی قراری آیت حسن مدرس از علمای برجسته ایران با دیکتاتوری رضاخان پهلوی به دستور وی تعداد از نیروهای نظامی منزل مدرس هجوم بردند و وی را به سختی مضروب و مجروح کردند و سپس از تهران خارج کردند. آنان همین اعضای خانواده و اطرافیان وی را دستگیر کردند. سرانجام مدرس بعد از مدت به کاشمر از شهرهای شمال شرقی ایران تبعید شد و در همان شهر در سال 1316 هجری شمسی به دست عوامل رضاخان مسموم شد و به شهادت رسید. و 38 سال پیش در روز 16 مهر ماه سال 1366 هجری شمسی رژیم بعثی عراق شهر سومارا را بمباران شیمیایی کرد. در جریان این بمباران بسیاری از غیر نظامیان ایرانی به درجه رفع شهادت نائل آمدند. رژیم بعثی صدام در طول 8 سال جنگ تحمیلی به طور مکرر از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرد. در این حملات حدود 100 هزار نفر از نظامیان و غیر نظامیان ایرانی شهید و یا زخمی شدند. مجروحان این حادثه پس از 3 دهه همچنان با اثراتی بجامانده از گازهای شیمیایی زندگی سخت را می گذرانند. جمهوری اسلامی ایران یکی از بزرگترین قربانیان سلاح‌های شیمیایی است. نکته قابل توجه اینجاست که دولت‌های غربی مدعی کنترل سلاح‌های کشتار جمعی از جمله سلاح‌های شیمیایی بزرگترین کمک کنندگان بر رژیم جنایتکار صدام در دستیابی به سلاح‌های شیمیایی بودند. شنوندگان عزیز ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 16 مهر ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 15 ربیع الثانی سال 1447 هجری قمری و مطابق با 8 اکتبر سال 2025 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
دوستان همراه، اونچه که شنیده تقویم تاریخ بود. در این لحظه نواهنگ را میشنوید.
دل درا
نواهنگ
سر و غاز هر نام نام خداست، که بی نام او نام یک سر خطاست. درود بر شما همراهان برنامه نواهنگ. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با برنامه دیگر از این مجموعه برنامه در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. این برنامه همایون خرم. همایون خرم مدت 3 سال نزد سبا به فراگیری فن نواختن ویولون مشغول می شود و چنان پیشرفت در نواختن این ساز می کند که بنابر پیشنهاد ابوالحسن صبا در امتحان نوازندگی رادیو شرکت می کند و به عنوان نوازنده 14 ساله چندین بار در رادیو نوازندگی می کند. وی که در این مدت موسیقی را به طور تجربی و غیر آکادمیک فرا گرفته بود، از خط نوت موسیقی اطلاعی نداشت. از این رو برای اینکه بتواند از آثار دیگران آگاهی یابد و در آینده هم خود آهنگ بسازد، ندانستن نوت نقص بزرگی برای وی به شمار می رفت. کتاب‌های علی نقی وزیری را تهیه و خود به مطالعه آنها پرداخت. بعدها 2 جلد کتاب روح الله خالقی را خواند و سپس در زمانی که به خدمت نظام مشغول بود در رتبه افسری با شخصی به نام سروان حسینی که از فارغ التحصیلان هنرستان عالی موسیقی بود آشنا شد و نزد وی مبانی علم هماهنگی را فرا می گیرد. همایون خرم تحصیلات عمومی خود را در مدارس گوناگون گذراند و به هنرسرای عالی رفت و موفق به دریافت مدرک لیسانس در رشته علوم مهندسی برق شد. از سال 1333 خورشیدی به طور رسمی به عنوان نوازنده به استخدام او درآمد که ابتدا در ارکستر مرحوم علی محمد خادم میساق به کار برداخت و آهنگهایی را هم برای این
همراهانی گرامی، از شما دعوت میکنیم برنامه همسفران را بشنوید.
بیا ای هموطن، بیا ای هموطن، تا کی وطن سازم غریبی را، بیا تا کی تو بی ما می چشی زهری جداگی را، غریبی.
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همقران
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامه کی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کوته ز درد دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. رئیس جمهور روسیه پیشنهاد بعضی از وکیلان مهاجر ستیز پارلمان کشورش را آید به بکار کردن پتنت و یا اجازتنامه کار برای مهاجران شرح داد و گفت هیچ احتمال را رد نمی کند. رهبران فرکسه های پارلمان یعنی دومای دولتی روسیه که اکثرشان به مهاجر ستیزی شناخته می شوند، در ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور پیشنهاد کردند که سیاست در سمت مهاجرت شدیدتر کرده شود. در رابطه با این موضوع سامانه از یپلوس نوشته، در این دیدار که روز 18 سپتامبر صورت گرفته است، سرگی میرانوف رهبر حزب روسیه با عدالت برای حقیقت، یکی از وکیلان سرسخت مهاجر ستیز روس، پیشنهاد داده است که نظام دادن اجازتنامه کار یا همان پتنت برای مهاجران به کار کرده شود، اما به شرط شدیدتر کردن نظارت. وی گفته است سیستم پتنتی را باید به کار کرد. اثبات کن که واقعا به کارگر نیاز داری. آنها را به آیله بیار، کار کنند، مزد گیرند و برگردند. ولادیمیر پوتین در پاسخ به این تاکید کرده است که موضوع مهاجرت برای شهروندان روسیه حساس است و حکومت نباید وانمود کند که مشکل نیست. رئیس جمهور روسیه گفته است مسئله بیکار کردن پتنت باید در این باره فکر کرد. نظام به طور وسیع استفاده می شود. من هیچ احتمال را رد نمی کنم. حالا پتنت با مهاجران در روسیه حقوق می‌دهد که در یک منطقه و ساحه معین کار کنند. برای داشتن پتنت مهاجران پول پرداخت می‌کنند که ارزش ماهانه آن در منطقه های روسیه از 6 تا 10 هزار روبل است و آن هر سری چند وقت بالا برده می‌شود. برای دسترس کردن پتنت یا اجازتنامه کاری باید پول بیشتر، اطراف 30,000 روبل صرف کرد و برای نپرداختن پول هر ماهه آن مهاجر را می توانند از حق بود و باش محروم و اخراج کنند. شنوندگانی عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. در یکی از مسجدهای شهر نوسیبیرسک روسیه با شهروندان تاجیکستان از جمله مهاجران مهنتی تاجیکی در روسیه کار و زندگی میکنند، ملاقات دایر گشته. در رفت دیدار سخن در باب خطرهای مهاجرت، مخصوصا تروریسم و اکستریمیسم و افتادن به دام فریب گروههای رادیکالی، شبهناک و جنایی رفته است. طوری از نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان خبر دادند، در رفت چهارابینی به مهاجران تاجیک، همچنین دایر به مهاجرت بی خطر، قانونهای نو مهاجرتی روسیه، ویژگی های بودوباش در این کشور و بستن شرطنامه مهنتی با کارفرمایان معلومات مفصل داده شده است. هدف چهارابینی بلند برداشتن معرفت حقوقی و سطح آگاهی مهاجران درباره خطرهای مهاجرت و جلوگیری از شامل شدن آنها به عملهای غیر قانونی می باشد. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما می توانید توسط پیام رسانهای واتساپ، ایمو، وایبر و تلگرام با شماره +98 935 875 6735 و یا از طریق پست الکترونی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانه مشهد 2000@mail.ru پیشنهادها، نظرات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید. مرکز ذخیروی مهاجران شهروندان جمهوری تاجیکستان را هشدار داده است که از با خود بردن 1000 اسپند به روسیه خودداری نمایند، زیرا طبق قانونگذاری فدراسیون روسیه 1000 اسپند برای خط گیاه‌های دارای ماده های نشعه آور داخل کرده شده، استفاده و انتقال آن باعث جوابگری خواهد گشت. یادرس می شویم که هنوز ماه فوریه سال 2024 در روسیه 1000 اسپند بروی خط رسانه های دارای مواد مخدر وارد کرده شده، نگهداری، استفاده و انتقال آن قانونن منع شد. طبق ماده 231 کدکس جنایتی روسیه برای خرید و فروش غیر قانونی 1000 اسپند و انتقال آن تا 1,000,000 روبل روسی جریمه و حبس مأموری پیش بینی شده است. شهروندان خارجی را برای با خود به روسیه بردن این رستنی از قلمرو روسیه اخراج یا همان دپارتاسیا کرده می توانند. در بسیار منطقه های روسیه در اکثر ساحه ها از جمله در ساحه نقلیات جمعیتی و تاکسی کار کردن مهاجران مهنتی منع گشته بود، ولی اکنون سنگ پیتربورگ